اللعن على اعضائهم اجمعین. تطبیق بحث دیروز و یه بخشی خارج مطلبش باقی مونده عرض بکنیم. بحث در این بود که اگر ورثه توافق کردند که معامله مورث را فسخ بکنند و عین ثمن هم موجود نیست و چیزی هم از ورثه مالی باقی نمانده که بخوان ثمن را از او دفع بکنند، آیا بر ورثه واجب است ثمن را از مقدار سهم خودشون بدن، از مالشون بدن به اندازه سهم خودشون یا نه؟ عرض کردیم دو نظر هست، دو وجه وجود داره. یه وجه اینه که پرداخت ثمن توسط ورثه واجب نیست، دلیلش مفصل بیان شد. وجه دوم این که پرداخت ثمن اگر فسخ بکنند ورثه، پرداخت ثمن واجبه و از مال خودشون باید هر کسی به اندازه سهم خودش این رو بپردازه. دلیل عدم وجوب این بود که نقش وارث در مسئله حق خیار مثل اجنبی است، فقط این حق به او منتقل میشه، اما نقل و انتقال مثمن و ثمن به جیب خود بایع و خریدار سرازیر میشه. یعنی اگر معامله فسخ شد، مبیع میره تو ملک متوفا، ثمن هم باید بره تو ملک خریدار. اینها فقط نقش واسطه رو دارن. دلیل بر وجوب اینه که نه، وارثین قائم مقام میت هستند. وقتی قائم مقام میت هستند در فسخ، یعنی به جای او ثمن را باید رد کنند و به جای او مثمن به ملکیت اونها در بیاد، نه صرفا به عنوان یک شخص اجنبی مثل وکیل که فقط یه واسطه ایست برای فسخت و گفتن. نقل و انتقال در مثلا محدوده ملک مالکین علیکم السلام واقع میشه، نه، اینها بالاتر از اینن، گویا خود میت هم. یعنی مبیع به ملک اینا در میاد و در مقابل ثمن هم توسط اینها باید داده بشه. اینها دقیقا نقش خود میت رو دارن، صرف واسطه که مثل وکیل عمل بکنه نیستن، لذا واجب است به اندازه سهم خودشون هر یکی از ورثه ثمن را به اون مشتری پرداخت کنند. و من انهم قائمون مقام المیت فی الفسخ، قائم مقام میتن در فسخ، نه فقط این که حق فسخ داشته باشن، علیکم السلام، به رد ثمن او بدله و تملک المبی، به این که ثمن رو رد بکنن یا بدلش را، اگه ثمن باقیه خودش، اگر نیست بدلش رو بدن، ثمن رو بدن و در مقابل مالک مبیع بشن و تملک المبیع. فاذا کان المبیع مردودا علی الورثه، اگر قرار شد مبیع به ورثه بازگردانده بشه، من حیث انهم قائمون مقام المیت، چرا مبیع به ورثه داده میشه و بازگشت داده میشه؟ چرا مبیع میره تو ملک ورثه؟ چون قائم مقام میتن. لذا در مقابل تملک ورثه مبیع را، اشتغلت ذممهم به ثمنه، ذمه این وارثین به ثمن این مبیع مشغول می شود. من حیث و انهم کنفس المیت، چون اینا مثل خود میت هستن. اگر میت بود این می رفت تو ملک مبیع، میت باید چی کار می کرد؟ ثمن رو می داد به مشتری. حالا اینا همین کار رو باید بکنن. کما ان معنا ارثهم لحق الشفعه، بعد نظیر براش میاره، میگه ببینید اگر حق شفعه به ارث برسه، در حق شفعه چه اتفاقی میفته؟ مال پدرشون شریک بوده با مال دیگری، حالا اون دیگری در زمان پدرش، در زمان خود مورث رفته مال را فروخته، پدر حق شفعه پیدا کرده. اگر پدر میخواست اعمال بکنه چیکار باید میکرد؟ باید پول را میداد به اون خریدار، سهم شریک رو میخرید. این حقیست که قرار داده شد. حالا ورثه اگر بخوان حق شفعه رو اعمال کنن چیکار باید بکنن؟ باید ثمن رو و پول رو از جیب مبارک بدن به اون آقای خریدار سهم شریک، تا اون سهم شریک بشه مال اینها. کما ان معنا ارثهم لحق شفعه، اگه اینا وارث حق شفعه شدن، معناش چیه؟ استحقاقهم لتملک الحصه، اینها مستحق تملک حصه هستن. حصه منظور چیه؟ همون سهم فروخته شده توسط شریک. اینا مستحقن، یعنی نسبت به دیگران اولان، منتها استحقاق تملک دارن به ثمن من مالهم. ثمنشو باید از جیب خودشون بدن، لا من مال المیت. اونجا دیگه نمیتونن برن از میت پول بگیرن، دوباره پول میت رو بدن تا این سهم رو دوباره بکنن مال خودش. ثم لو قلنا به جواز الفسق، خب حالا این فرع دومه. دیروز عرض کردیم که اینجا دو تا فرع و دو تا مسئله مطرحه که پاسخ هر دو مسئله رو با توجه به این که مبنای دو مسئله در پاسخ گویی یک چیزه، یک جا مرحوم شیخ میدن. مسئله دوم اینه که اگر ما قائل شدیم که خب فسخ متوقف بر توافق نیست، یعنی از مبنای مرحوم شیخ دست برداریم، مثلا اون وجه اول رو بپذیریم، شیخ فرمودن فسخ اگر بخواد واقع بشه باید همه با هم باشن، توافق همه لازمه، اما اگر از این مبنا دست برداشتیم، گفتیم نه، اگر بعضی فسخ کنن ولو بعض دیگر موافق نباشن و اونا اجازه کرده باشن، این فسخ محققه، از باب اینکه هر کدام مستقلن این حق رو دارن. خب اگر این اتفاق افتاد، سوال اینه این مبیع بعد الفسخ منتقل به همه وراث میشه یا فقط به جیب فاسخ میره؟ ایشون میگن پاسخ به این مسئله مبتنی بر همون دو مبنایی است که در مسئله قبل گفتیم. ما باید ببینیم اینجا فاسخ رو چه نقشی براش قائلیم. آیا او را مثل وکیل و اجنبی میدانیم که فقط و فقط حق فسخ دارد، دیگه با بقیهش کاری نداره، یا اینکه نه او را قائم مقام میت میدانیم به این معنا که تملک مبی در مقابل پرداخت ثمن همون شأنی که خود میت داشت، همونها هم همین شأن رو دارن. اگر ما گفتیم که در اینجا فاسخ مثل وکیله، هیچ کار است، فقط میگه فسختو، مال میره تو جیب میت، پس باید از جیب میت هم ثمنش داده بشه. اگر این حرف رو زدیم در مانحنفی، در این مسئله محل بحث، باید بگیم ولو فاسخ خودش فسخ کرده بقیه موافق نیستن، باید اون مبیع برگرده به کی؟ همه ورثه، چون اون کاره ای نیست، اون فقط این حق را اعمال کرده و قرار این مبیع برگرده تو جیب متوفا. خب اگر تو جیب اون برگشت، یعنی مال همه ورثه میشه. اما اگر مبنای دوم را پذیرفتیم، گفتیم نه، اینجا فاسخ قائم مقام میت، مبی از ملک مشتری در میاد میره تو جیب قائم مقام، ثمنم باید از جیب این بره تو جیب او. خب طبق این مبنا مبی به ملکیت فاسخ فقط در میاد، اون فسخ کننده دیگه تو جیب همه ورثه نمیره. پاسخ مرحوم شیخ در هر دو مسئله یک چیزه، که واقعا حالا ما ببینیم از این دو مبنا کدام درسته. آیا واقعا وارث که میخواد این حق رو داره و اعمال حق بکنه کل وکیله هیچ کاره، فقط این حق رو اعمال میکنه، یا نه قائم مقام میته؟ مرحوم شیخ میفرماید از هر این است که کسی که وارث میشه و میخواد این حق را اعمال بکنه دقیقا میشه قائم مقام میت، یعنی مبنای دوم. اگر مبنای دوم رو پذیرفتیم، یعنی صرفا وکیل نیست، یعنی اینجور نیست که فقط برای استیفاء حق غیر باشه، بلکه او داره استیفاء حق خودش را میکنه، اگه نگاه ما به مسئله خیار وارثین این باشه، یعنی مبنای دوم را بپذیریم، مبنای اول را بگذاریم کنار، خب طبیعتا تکلیف ما در هر دو مسئله روشنه. در مسئله اول باید قائل بشیم به چی قائل بشیم؟ نه مسئله اول وجوب دفع ثمن توسط ورثه هر کسی به اندازه سهم خودش. در مسئله دوم هم باید قائل بشیم که بعد الفسخ مبیع به ملکیت کی در میاد؟ فاسخ در میاد. ببینید ثم لو قلنا به جواز الفسخ، لو قلنا مبنای شیخ این نیستا، اگر قائل شدیم به جواز فسخ لبعض الورثه و ان لم یوافقه الباقی، ولو بقیه موافق نباشن و فسخه اونم فسخ بکنه، خب مبنامون این باشه اونم فسخ کنه، یعنی مجموعه به ما و مجموع رو قبول بذاریم کنار. ففی انتقال المبیع الی الکل او الی الفاسق، آیا بعد الفسخ مبیع میره تو جیب همه ورثه یا فقط میره تو ملک فاسق؟ وجهان مما ذکرنا من مقتضی الفسخ، این هم وجه اوله. مقتضای فسخ اینه چی؟ اینکه فقط او میتواند عقد را منحل کنه، همین. این هلال عقد معنیش چیه؟ یعنی هر چیزی برگرده به سر جا اولش. سر جای اول کجاست؟ مبیع بره تو ملک متوفا، ثمن هم بره تو ملک مشتری. خب طبق این مبنا مبیع باید به ملک همه در بیاد یا ملک فاسخ؟ به ملک همه در بیاد. و ما ذکرنا این وجه دومه، و ما ذکرنا اخیرا من مقتضی النیابه و القیام مقام المیت. طبق این وجه دوم که صرف واسطه و وکیل نیست، این قائم مقامه، داره استیفاء حق خودش رو میکنه. اگه این رو گفتیم چی؟ نتیجه این اینه که مبیع به تملک فاسخ در بیاد، دیگه تو جیب سائر و راست نمید. ول اظهر فی الفرعین هو کون ولایت الوارث لا که ولایت الولی والوکیل فی کونها لاستیفاء حق للغیر. اظهر این است که ولایت وارث مثل ولایت ولی و وکیل نیست. در چی؟ فی کون الولایه والوکاله، حالا ولایت ولی و ولایت وکیل، او ولایت مال چیه؟ برای استیفاء حق غیر، لذا هیچ کار است، او در حقیقت مثل واسطه است. بلیه ولایت و استیفاء حق متعلق به نفسه، در حالی که او داره استیفاء حق خودش رو میکنه. فهو که نفس المیت لا نائب عنه بالفرض، این مثل خود میته، نه اینکه نائب از میت باشد در مسئله فسخ، اصلا گویا خودش. و من هنا جرت سیره به ان ورثه البایع به بیع خیارن. برای همینه که ایشون میگه سیره بر این جاری شده که ورثه بایع چه بایعی؟ ها؟ البایع به بیع خیاره. اگر یه فروشنده ای چیزی را فروخته، خیار برای خودش گذاشته، حالا مرده، ورثه چنین بایعی به بیع خیار رد ثمن یردون مثل ثمن من امواله، از اموالشون باید مثل ثمن رو بدن. و یستردون المبیع لانفسهم، مبیع رو استرداد میکنن برای خودشون. من دون ان یلزمو به اداء الدیون منه بعد الاخراج، بدون این که ما بخواهیم وارثین را ملزم بکنیم اونا الزام بشن به این که دیون را از این مبی بعد الاخراج بپردازن. نه، اونا قشنگ میتوانن حق را، یعنی ثمن را، منه یعنی من الثمن، نه اونا قشنگ میتونن مبیع رو بگیرن، معامله رو فسخ کنن، اما بحث دیونی بحث دیگه. ول مسئله تو تحتاج و الى تنقیح زائد. مسئله تو در این مسئله دو تا تقریبا فرع مطرح میشه. تا حالا بحث ما در این بود که خیار مال شخصی است، اون شخص میمیره و انتقال به ورثه پیدا میکنه. وقت انتقال به ورثه پیدا میکنه، ملاحظه فرمودید چگونه میشه حق واحد متعلق بشه به افراد متعدد. چهار وجه بیان شد، مرحوم شیخ نظرش این شد این حق واحد برای مجموع به ما و مجموع ثابته. حالا فرض کنیم خیار برای یک اجنبی ثابته، مثلا دو نفر با هم معامله کردن، زید و عمر. از اونجایی که بکر یک شخص با تجربه مطلعی هست، برای او حق خیار گذاشتن. خیار مال اجنبی است، مال شخص ثالث است. حالا سوال اینه اگر اجنبی مرد، خیاری که مال اجنبی بود به ورثه اجنبی به ارث میرسه یا نمیرسه؟ چون اجنبی دیگه اونجا واقعا نقش واسطه است، ولایت داره برای استیفاء حق غیر، خودش که نه مالک ثمنه نه مالک مثمن. آیا این خیاری که مال این اجنبی به وسیله خود متعاقد این ثابت شده انتقال به ورثه پیدا می کند یا نمی کند؟ ایشون می فرماید سه قول اینجا هست، هر قول هم برای خودش یک وجه مستندی دارد. قول اول این است که بله این منتقل به وارثش میشه. چرا؟ چون دلیل ما ترکه المیت من حق فل وارثه شامل اینجا هم میشه، ما ترکه المیت من حق، این آقای اجنبی حقی به دوشش بوده، این حق رو باقی گذاشته، پس منتقل به وارثه او هم میشه. قول دوم این است که نه، این یه حقی بوده مال خود متعاقده این که لعل به اعتبار تجربه و آگاهی او به اون شخص ثالث دادن، در حقیقت او حکم وکیل رو داشته. ولی اگر مرد این حق منتقل به خود موکل میشه، نه وکیل، نه وارثش. وکیل بمیره که وکالت منتقل به ورثه نمیشه که، این به خود موکل برمیگرده. در اینجا هم این حق خیار موضوع برای شخص اجنبی به خود به اصطلاح متعاقدین برمیگرده و به وراثه او به ارث نمیده. قول سوم هم این است که در چنین فرضی اساساً این حق از بین میره. متعاقدین یه حقی داشتن، این حق رو برای دیگری گذاشتن، برای اون اجنبی گذاشتن، این اجنبی مرد، دیگه این حق ساقط شد. برکدم لعل این اجنبی خصوصیت داشته که اینا او رو حق خیار براش قائل شدن و بنابراین اگر اون مرد دیگه این حق هم از بین میرن. همینقدر که ما شک بکنیم که این خودش مدخلیت داشته کافیست که با از بین رفتن اجنبی دیگه حق خیار هم از بین بره. چون این حق دار مدار موضوعه. موضوعش چیه؟ وجود الاجنبی، وجود شخص ثالث. حالا اگر ما شک بکنیم در این مسئله، حداقل شک بکنیم که آیا این دارمدار رو هستن، دیگه نمیتونیم این حق را برای غیر ثابت بکنیم. لذا مرحوم شیخ قائل به همین قول سومه، ایشون عقیدش اینه این حق بعد از مردن اجنبی باطل میشه، نه به وراث اون اجنبی میرسه شخص ساله، نه به خود متعاقده. لوکا مسئله اولی، مسئله دیگه من لوکان الخیارو لعجنبی جن و مات، خیار مال اجنبی، اجنبی در مقابل متعاقده اینه، یعنی اون شخص ثالث، بعد بمیره، فف انتقالهی الوارث این قود وارث اجنبی کمافت تحریف او الال متعاقده این، این دلیل دوم، قول دوم که این حق بر میگرده به خود متعاقده. او سقوطهی، یعنی اصلا این حق از بین میره، نابود میشه، کم اختاره او غیر واحد من المعاصرین و رو ما یظهر من القواعد فف انتقاله الى فلان او فلان او فلان وجوه من و بیان وجه قول اوله، یعنی مستند قول اوله. چرا ما میگیم انتقال به ورثه پیدا میکنه؟ من انه حق ترکه المیت فلوارثه، این حقی است که میت باقی گذاشته پس به وراثش میرسه. اون روایت اون نبویه ما ترکه المیت من حق فلوارثه شامل اینجا هم، عمومیت اونجا شامل اینجا هم میشه. و من انه، این وجه قول دوم و مستند قول دوم، یعنی انتقال به متعاقدین. من انه حق لمشترط له، این حقی است برای کسی که شرط للاجنبی، اینو برای اجنبی قرار داده. اونو کیه؟ من المتعاقدین. لانه خب این حق مال اوناست، حالا اون بابا مرد برمیگرده به خود صاحبان حق. لانه به منزله الوکیل، این اجنبی به منزله وکیل است. الذی حکم یا حکم فی التذکره به انتقال خیاره الی موکله دون وارثه، که در تذکره حکم شده به این که انتقال پیدا میکنه خیار وکیل به موکلش، نه وارث وکیل. من دون وارثه، یعنی وارث الوکیل. و من ان ظاهر الجعل، این قول سومه و وجه و مستند قول سوم، میگه ظاهر جعل این که میان این وسط برای یه شخص سالس خیار میذارن به حسب ظاهر، نظر ظاهری اینه که برای خود اجنبی مدخلیت قائلن، میگن آدم با سوادیه، با تجربهش مثلا، یا حداقل احتمالش که هست. ان ظاهر الجعل، یعنی جعل خیار برای اجنبی، اگرم ظاهر نباشه احتمال که حداقل هست. او محتمل الجعل چیه؟ مدخلیت و نفس الاجنبی، این که خصوص این آدم، این شخص ثالث موضوعیت داره. فلا یدخل فی ما ترکه، پس این داخل در اونچه که ترکه الاجنبی نمیشه، چون خودش موضوعیت داشته. و هازا، یعنی این وجه سوم، لا یخلو عن قبتن، چرا؟ لأجل شک فی مدخلیت نفس الاجنبی، چون حداقلش این شک داریم این اجنبی مدخلیت داره یا نداره. پس نتیجه چی میشه؟ با وجود احتمال مدخلیت اجنبی، اگه اجنبی از بین رفت دیگه نمیتونیم این حکم رو مسلم ثابت بکنیم. یه مسئله شبیه این در مورد عبد وارد شده که علامه این رو در قواعد فرموده و مرحوم شیخ اشکال میکنه. پس الان یک فرمایشیست از علامه و اشکال مرحوم شیخ. حالا ببینیم فرمایش علامه چیه. این بحث جعل خیار برای عبده، خب میدونید عبد از خودش چیزی نداره، هرچی هست ماله العبد و مافیدهی کانه لمولا. خب حالا فرض کنید دو نفر که با هم معامله کردن، به جای این که خیار رو برای خودشون قرار بدن، برای مثلا عبد یکی قرار میدن. این میگه ما خب معامله رو من فروختم و اونم میگه خریدم و تمام شد، خیار میذاریم برای عبد تو. پس خیار برای عبد احده ما قرار داده میشه. خب حالا اینجا سوال اینه، این عبد میتونه این خیار رو اعمال کنه بدون رضایت مولاش، بدون اذن مولاش؟ علامه گفته که اینجا گفتن خیار مال خودش نیست، خیار مال مولاش، ولو خیار تو عبد برای عبد گذاشته شده، اما عبد هیچ کاره است، خیار در حقیقت مال مولاش. چرا؟ ایشون دلیل آورده، میگه لعله به خاطر اینه که عبد خیارش، یعنی حق فسخ و امضا نداره، بدون رضایت مولا هیچ کار نمیتونه دست از با خطا بکنه، و اگر هم مولا بهش گفت فسخ کن یا اجازه کن، شرعا مجبور این کار رو بکنه. و حتی اگر عبد امتناع کرد، خود مولا میتونه اعمال خیار بکنه. ببینید ایشون میگه ولو خیار برای عبد گذاشته شده، ولی این در واقع حقی است که ماله مولا، چون عبد هیچ کار است، فسخش نافذ نیست. پس بالاخره منشأ این در حقیقت، اگه کسی میگه برای عبد من خیار قرار بدین، یعنی برای خود من خیار قرار بدین، چون عبدش کاره ای نیست. خب مرحوم شیخ یه استفاده ای میکنه و بر علامه اشکال میکنه، میگه سوال اینه، در واقع داره هم اشکال نقضی میکند هم اشکال حلی به این حرف علام، که اولا اگر این عبد عهد ما نبود، عبد اجنبی بود، مثلا همون مثالی که دن زی و امر معامله میکنن، به جای اینکه خیار رو برای عبد خودشون قرار بدن، اینو برای عبد بکر قرار میدن. خب لازمش اینه که اینجا این خیار مال کی باشه؟ طبق این بیان علامه مال اون اجنبی باشه، اونی که مولای این عبده. طبق قاعده اینه دیگه، در حالی که علامه گفته نه، اگر عبد مال اجنبی باشه چی؟ خیار مال اجنبی نیست، مال خود عبده. اینجا دیگه متوقف بر رضایت اجنبی نیست. خب یه نقض مهمیه به علامه. آقای علامه اگر مسئله عبد و حق خیار و خیار برای عبد همه چیش تابع مولاش باشه، دیگه فرقی بین احد المتعاقدین و اجنبی نیست. دیگه ضابطه اینه که عبد تابع مولاست، هر کی داره مول مولاست. ما این سخن شما را که میگید اگر برای عبد خیار گذاشته بشه مال مولاش، نقض میکنیم به عبد اجنبی که خود شما میفرمایید چی؟ این مال مولا نیست و متوقف بر رضایت مولا نیست. اشکال حلی هم دارن که شما اساساً میگویید که اینجا اگر منافی با عرض حضور شما مصلحت و حقوق مولا نباشه، این میتواند فسخ یا امضا کنه. آخه مسئله اینه، مسئله عبد اینه که از خودش اختیار نداره، فسخش نافذ نیست، چه بخواد معارضه با حقوق مولا داشته باشد یا نداشته باشه. لذا مرحوم شیخ یک اشکال نقضی میکنن به علامه و یک اشکال حلی. ببینید، و فی القواعد لو جعل الخیار لعبد احدهما، مسئله رو برده روی اینکه خیار اگر برای عبد یکی از متعاقدین جعل بشه، فل خیار لمولا، گفته عبد هیچ کاره است، خیار مال مولا. ولعله لعدم نفوذ فسخه، میگه لعله این به خاطر عدم نفوذ فسخه عبد، ولا اجازته بدون رضا مولا، بدون رضایت مولا نه فسخش و نه اجازش نافذه. و اذا امره به عهدهما، اگر مولا او را امر کند به یکی از این دوتا، یا فسخ یا اجازه، اجبر شرعا علیه، این عبد شرعا مجبور بر این امر. فلو امتنع، اگر امتنع العبد فللمولا، پس این خیار چی؟ فللمولا فعله عنه، مولا میتواند فعل این خیار را عن العبد انجام بده، بگه فسختو، فیرجع الخیار بالاخره له، به مولا. خب این لکن هازا در حقیقت اشکال شیخ به علامه، لکن این حرف یقتضی ان یکون عبدالاجنبی کذالک، این لازمش اینه که عبد اجنبی هم همین جور باشه، یعنی عبد شخص ثالث غیر از متعاقدین همین حکم داشته باشه که چی؟ که خیار به خود مولا برگرده. در حالی که ما انه علامه خودش قال لو کان العبد الاجنبی، اگر عبد مولا اجنبی باشد، لم یملک مولا، مولای او مالک این حق نیست، ولا یتوقف علی رضا، متوقف بر رضایت او هم نیست، البته اذا لم یمنع حقا للمولا، اگر مانع حق مولا نشه، بله اگر بخواد این حق اب معارض و منافی با حق مولا باشه، اینجا اب نمیتونه اعمال کنه، اما تا مادامی که منافی نیست اشکال نداره. فیض هر من ذالک، با این توضیحی که ما دادیم، این بیانی که ما نقل کردیم از همین حالا که نازای اختزی، فساد الوجه المذکور، کدام وجه؟ این که فلخیارو لمولا ولعله لعدم نفوذ و فسخه، این که علت این که گفته خیار مول مولاست ولعله این به خاطر عدم نفوذ و فسخ باشد، این یظهر فساد الوجه المذکور نقضن و حلن، یعنی این وجه هم نقض داره، نقضش چی بود؟ عبد اجنبی که در اونجا این نیست، حلن هم اشکال دارد، اصل این که کسی بیاد بگه خیار مال مولاست چون اون نفوذ ندارد فسخ است، خب در خصوص اینجا آمدن گفتن اگر معارضه با حقوق مولا نباشه اشکالی نداره، فسخ هم. این هم مسئله تو انشاءالله برای بعد. خب شنبه آقا